أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته رسیدیم به این فقره، یعنی داشتیم در مورد این فقره صحبت میکردیم که خداوند تبارک و تعالی دو بار در زیارت عاشورا از ما خواسته که ما دعا بکنیم که جزء کسانی باشیم که انتقام ابا عبدالله علیه السلام رو همراه امام زمان میگیریم. در باره ماهیت انتقام تا حدودی صحبت کردیم و اینکه چرا ما باید انتقام بگیریم، ما چه نسبتی داریم که انتقام بگیریم، و اینکه منظور از انتقام، انتقام خون بدن حضرت نیست، انتقام قتلی که نسبت به حضرت اتفاق افتاده نیست، و اینکه قاتلین حضرت الان در اشد عذاب به سر میبرند. منظور از انتقام گفتیم که به ماهیت وجودی سید الشهدا برمیگرده که سار الله است، یعنی خون خدا. خون خدا هم گفتیم جنبه جسمی و طبیعی و شخصی نداره. منظور از خون عبارت است از عامل حیات انسانی، عامل حیات انسانی انسانها در روی زمین. وقتی این خون ریخته شده، یعنی عامل حیات انسانی انسانها از جامعه انسانی کنار گذاشته شده. چرا باید انتقامش رو همراه امام زمان بگیریم؟ چرا خود ما نمیتونیم به تنهایی انتقام گیرنده باشیم؟ میتونیم جزء منتقمین باشیم، اما به تنهایی نه، حتما باید امام زمان علیه السلام باشیم. علت این استش که جبران کشته شدن سید الشهدا به عنوان رهبر متخصص و معصوم این هستش که سید الشهدا دوباره برگرده به حاکمیت مردم جهان در زمین. بنابراین جز با آمدن امام زمان علیه السلام انتقام حضرت گرفته نخواهد شد. و وقتی که امام زمان ظهور بکنند و حاکمیت رو در جهان به دست بگیرند به عنوان رهبر متخصص و معصوم الهی، اون لحظه ای هست که این انتقام گرفته شده. و اینکه از ما چرا خواستند، گفتم این جهت که ما همه با سید الشهدا نسبت فرزندی حقیقی داریم، یعنی حضرت در وجود همه ما نفخه داره. دمش امام حسین در همه انسان ها وجود داره. ما نسبتمون به امام حسین از نسبت پدر مادر طبیعیمون که یک اسپرم و یک تخمک به اشتراک گذاشتن بالاتر هستش. اونها جسم ما رو ساختن، اما روح ما و حقیقت ابدی ما از سید الشهدا علیه السلام هست و معصوم در حماسه هست. بنابراین ما حقیقتا فرزند اونها هستیم، حقیقتا. بنابراین ولی دم هستیم و چون انسانیم حق حیات انسانی داریم، و چون حق حیات انسانی پدر انسانی ما کشته شده و کنار گذاشته شده، ما عزادار هستیم، عزادار پدر انسانی و فطری خودمون هستیم و پدر ابدی خودمون. بنابراین ولی دم هم هستیم، صاحب حق هستیم. چرا؟ چون حق حیات انسانی با گرفتن رهبرمون و اماممون از ما گرفته شده. لذا انتقام رو هم ما باید بگیریم و ما ولی دم هستیم، باید بگیریم. اما انتقام به این هستش که ما تلاش بکنیم که زمینه حاکمیت معصوم در زمین فراهم بشه و اونی که خدا میخواد حاکم انسانها و رهبر انسانها و معلم انسانها باشه. بنابراین در زیارت عاشورا دو بار به ما میگه شماها باید بخواهید، یعنی این خواسته حقیقی یک انسان باید باشه. اگر کسی خواستش نباشه توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. اگر از درون کسی حس انتقام نجوشه، یعنی به مرحله چهارم عزاداری نرسیده، گفتم عزاداری 5 مرحله، عزاداری 6 مرحله، 3 مرحله بحث عرفانی و اخلاقی است که من تو کتاب عزادار حقیقی نیاوردم، در جلد دوم قرار رو بیارم چون بحث عرفان هست اونجا، بحث عشق و عرفان و اخلاقیات هست، من این چون جلد اول جلد اجتماعی سیاسی هست وارد اون نشدم. در مرحله چهارم عزاداری هست که شخص هویت و شخصیت انسانی پیدا میکنه و روح انتقام از مستکبرین و طاغوت ها نسبت به پدر حقیقی همه انسان ها و رهبر متخصص و معصوم، مظهر خدا، نماینده خدا، خلیفه خدا در او ایجاد میشه. در مرحله پنجم گفتیم شخص عزادار حقیقی عملیاتی میشه برای انتقام، یعنی از وقت و پول و بودجه و ذهن و استعداد و عمر و جوانی و توانایی هاش به کار میگیره، همه اینها رو سرمایه گذاری میکنه برای برطرف شدن موانع ظهور امام زمان و ظهور حضرت. لذا وقتی خداوند ما اینو داره میگه، باید بدونیم که مقام یک انسان این است، شرافت یک انسان این هستش که به اینجا برسه که روح انتقام درش وجود داشته باشه و در مرحله بعد روح انتقام رو عملیاتیش بکنه و اجرا بکنه، واقعا به دنبال انتقام باشه. اگر اون کاری که با حضرت زهرا شد، اون کاری که با حضرت زینب شد، اون کاری که با نوامیس سید الشهدا شد، اون کاری که با خود امام حسین شد، با علی اکبر شد، با علی اصغر شد، با ابوالفضل شد، اگر در حق کسانی که با من رابطه خونی داشتن و رابطه طبیعی و جسمانی داشتن، مثل همسرمون، خواهرمون، برادرمون، اگر یک کسی این کارو بکنه، ما هرگز قلبمون آرام نمیگیره تا چیکار بکنیم؟ تا انتقام بگیریم. نسبت ابوالفضل به من بالاتر از نسبت یه برادر یا یه پدر هستش. نسبت علی اکبر، نسبت حضرت زهرا، نسبت حضرت زینب، نسبت حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین به من بالاتر از یه رابطه خونی هستش که با خویشان و نزدیکان خودمون داریم. برای این اگر کسی حقیقتاً به معرفت نسبت به این رابطه وجودی رسیده باشه، امکان نداره که روح انتقام درش ایجاد نشه. ولی وقتی معصوم رو غریبه دیدی، یه تعدادی آدمای مقدسی که هزار سال پیش زندگی می‌کردن و کشته شدن و خودت با او هیچ رابطه حقیقی و وجودی نداری، میوفتی تو خط پیچ و خم مسائل زندگی، حالا یه نمازی هم می‌خونی، یه روزه‌ای هم می‌گیری، یه موقعی هم یه سه روزم یه مشکی ممکنه ببوشی، یه عزاداری هم بکنی، اما خودت هم نمی‌فهمی عزاداری برای چی هستش، برای چی اصلا عزاداری باید بکنی. پولت یه جمع شد، یه حجی هم می‌ری برای که موقع جهنم نری، مستطی شدم یه هر جمع باید برم، ما رمزان که باید روزه بگیریم، همه همون میگیریم یه مقداری، ولی نفهم میایم، کور میایم و کورم از دنیا میریم. این خوب نیستش، این خوب نیستش. باید دقت بکنیم که ما نباید از کسانی باشیم که رضایت داشته باشیم به غیبت امام زمان علیه السلام. یه عزیزی از من سوال کرد، دو نفر اینجا از من سوال کردن این رو که من مختصر جواب دادم، امروز چون موضوع بحث است مفصل جواب میدم، که اگه در ما تمنای اومدن حضرت نباشه، بعضی اصلا تو دلشون تو طول عمری که کردن هیچ وقت یه آرزو میگن اللهم عجل ولیه که فرد، مثلا فرض یه مشکلی رو میبینه یه خودش رو امام زمان رو برسونه، یه خودش
وقتی یه روزی به ما
از نظر فطری و به خاطر مسائل فطری و ابدی انسان‌ها تمنایی در وجودش نیست امام زمان باشه، یعنی راضی هم هست با وضعیت فعلی یا با طاغوت‌ها یا با حکومت‌های دیگه، اساساً میلی به اومدن حضرت نداره. وقتی میگن حضرت میخواد ظهور بکنه، میگه اگه حضرت سال دیگه بیاد بهتره، یه ماه دیگه بیاد بهتره. شما بگو یک روز، اگر کسی یک روز راضی باشه امام زمان دیر ظهور بکنه، یک روز در دلش این باشه که امام زمان دیر ظهور بکنه و اصلا نخواد و دنبال برطرف کردن موانع ظهور نباشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این شریک جرم کسانی است که امام زمان رو خونه نشین کردن، شریک جرم همه کسانی است که ائمه رو کشتن. چون خود خدا میگه فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، فلعن الله امتا دفعت کن ان مقامکم و ازالت کنم مراتب کنم لطی دفتر بکنم الله. خدا لعنت کنه کسایی که شما رو از مقامی که خدا برای شما در نظر گرفته، از رتبه‌ای که خدا برای شما در نظر گرفته کنار زدن، خدا لعنتش میکنه. برای این کسی که تو دلش نیست که امام زمان بیاد و راضیه، ملعون میشه، یعنی به اون جنایتی که در روز اول صورت گرفته راضیه. تو نماز هست، عبادت هست، اما کاری با امام زمان تو زندگیش نداره. تو زمان با طاغوت هم میتونه سر کنه، تو حکومت آمریکا هم میتونه بره دینداریشو بکنه. فکر کنه اومدن به دنیا یعنی همین که ما یه نمازی بخونیم، روزه بگیریم، یا من مسلمان هم هستم. یه آقای بود خیلی هم پر ادعا بود تو یکی از کشورهای اروپایی، من دیدمش، من هیچ چی به خدا بده کار نیستم، نمازم یه رکعت بده کار نیستم، همه رو خوندم، روزه همو گرفتم. فکر میکرد مثلا دین یعنی همین. گفتم خب شما الان 60 سال عمر کردی برای امام زمانت که پدر حقیقیت هست، امام حقیقی هست، از اون رهبر همه انسان هاست، خلیفه خداست، چیکار کردی تا الان؟ چیکار کردی؟ 5 دقیقه باش قصه خوردی از نبودنش؟ خیلی جنایته اگه کسی تو دلش قصه امام زمان رو نخوره، کسی ناراحت امام زمان نباشه، کسی دلتنگ امام زمان نباشه، کسی راضی باشه به غیبت حضرت. خیلی جنایته. یه جنایت در حق خودش فقط نیست اگه کسی راضی باشه که امام زمان نیاد، جنایت در حق همه بشریته، خیانت به خداست. اول به خدا خیانت کرده، به رسولش، به فاطمه زهرا، به همه ائمه و به امام زمان، بعد به همه مردم خیانت کرده. کسی در وجودش تمنای آمدن حضرت صاحب سلام الله علیه نیست، کسی که دلشوره نداره برای حضرت، کسی که تلاش نمی کنه برای اومدن حضرت، کسی بدون حضرت میتونه راحت زندگی بکنه. خیلی بزرگ بزرگی هستش، خیلی جرم بزرگی. کم نیست این حس. ما فکر کنیم این گوش شما خودتو بکشی برای اسلام، ولی وقتی در وجود خودت کارهات ارتباطی با امام زمان نداره، پیوندی با امام زمان نداری، چیزی از تلاش و زندگی و وقت و عمر و استعداد و پول و توانایی ها و اعتبار تو صرف برطرف شدن موانع ظهور نمیشه، زندگی مبارکی نیست. شما یه پدر معمولی جسمانی ما اگه بیفته توی زندان، تو زندان 3 روز 24 ساعت، وقتی شما به فکر نباشی پدر بیاد از زندان بیاد بیرون، مثلا میپرسه از تو شما 24 ساعت چیکار میکردی؟ آ کار داشتم نرسیدم بیام. هیچ کس شما نمیپذیره. بری بیمارستان یه هفته بخوابی، شما هیچ تکونی نخوری، نه یه سر بزنی، یه تلفن نزنی، یه کاری نکنی، یه تلاشی نکنی، اخوی سرمایه گذاری نکنی. پدر بیفته زندان، برادر بیفته زندان، پدر برادر که هیچ، یه رفیقت بیفته زندان، یه همسایت بیفته زندان، اگه بدونه که تو میتونستی یه سند بذاری اونجا، یه اعتبار بذاری اونجا، به از زندانی در بیرون نکردی، حق داره که به تو به عنوان یه آدم قسی القلب، بی‌مهر، بی‌وفا نگاه بکنه. چه رسه امام زمان که با تو پیوندت از پیوند پدر حقیقی بالاتر هستش. حالا هی برو دنبال کار زندگیت، سر خودتم با خیلی امور مقدس گرم کن و ارضا کن خودتو، تا خیانت کار بودنت، بی وفا بودنت، همدل نبودنت لو نره. خب آقا بالاخره یه امام زمانی هست که 255 متولد شده. دقت کن 255، اما 1420 و چند؟ 25، 24، 25، 1425. حالا شما نگاه بکنید کوی امام زمان، 1000 سال پیش که نامه نوشت، نوشت شیعیان نمیخوان که من بیام، بعدم نوشت برای چی نمیخوان که من بیام. یعنی به دشمن نگیم خدا لعنت کنه اونایی که شما رو از مقامتون دفع کردن، نمیذارن تو ظهور بکنی اینا. نه، شیعه نمیذاره امام زمان ظهور بکنه، مشکل همینه. این که من هی اصرار دارم تو این جلسه ما توجه بکنیم، میخوایم ما مثل نسل قبلیمون نباشیم، بعد زندگی نکنیم، بتونیم روز قیامت وقتی که، چون قرآن فرمود امکان نداره کسی روز قیامت با امام زمانش روبرو نکنه، فردا روبرو می‌کردن ثوابتون بالا بگیریم. خیلی اهمیت داره که من اصرار میکنم این قضیه امام زمان و اینها باید باور قلبی ما بشه که ماها واقعا اون صفاتی که امام زمان علیه السلام میگه و ازش گله کرده تو ماها هست. فبا شیعیان اگر این دو صفات رو داشتن، یکی وفاداری، وفا ندارن، عاطفه نسبت به من ندارن، این خیلی مسئله مسلم و مسجلی هستش. دلتنگ نمیشن، عاطفه ندارن، وفادار نیستن. دو تا رفیق یکیشون بیفته یه هفته مریض بشه، یکیشون یه هفته گرفتار بشه، بهم یکی میگه خیلی بی وفایی، خیلی بی معرفتی. مقامات شیعیان چقدر حضرت ببین هزار سال پیش گله کرده ها، این گله تا الان ادامه داره. این چقدر بهش فشار اومده که 160 سال گذشته دارش در اومده، براش نامه نوشته به شیخ مفید که اگه میخواستید تو الان اومده بود، خودتون مارس خونشون کردید. اگه وفادار بودید یعنی ما نداریم وفا، نداریم محبت، نداریم به امام زمان. امام زمان یه دوست داریم برای خودمون میخوایمش، نه برای خودش، نه برای اسلام، نه برای فطرتمون. اگه دوستش داریم برای طبیعتمون میخوایم، خونه بده، میارزم حل کنه، زن بده، شوهر بده، چک اون برگشت نخوره، پول بده، اینا برای ابدیتمون کاری باش نداریم. اصلا نیاز نگاه نداریم حضرت برای حیات انسانیمون، قصه حیات انسانی نمی کنیم، دردمون نمیاد از اینکه به صورت انسان زندگی نمی کنیم. وفاداری یعنی چی؟ میاد به خدا قسم یه عفه که تو بیمارستان بودی خواب خوش نداشتم، راحت نبودم، یه عفه که تو بیمارستان بودی غذا نمیتونستم بخورم، هر وقت بخواستم غذا بخورم به باوتو میخورم، چون یه مادر نگاه کنید وقتی بسیش مارستانی پدرم، یه رفیق وقتی رفیقش ازش دوره میشه مثل مرغ سرکنده است، یه زن نسبت به شوهرش، یه شوهر نسبت به همسرش، همین جمعه. ولی ما نه، ما به امام زمان خیلی راحتیم، بدون امام زمان البته خیلی راحتیم، واقعا هم دلتنگ نمیشیم، واقعا اضطرار نمیگیردمون، واقعا قصدار نیستیم. بعد یه درمون خودمون نگاه بکنیم نیستیم قصدار. یه پدری بچه شد تو جرهه، خیلی به این بچه علاقه داشت. بعد من گفتش که خیلی بیتابی میشه، یه باشی پسرش خواست بره جرهه پادگان، من دیدم این پدره داره میمیره، داره میمیره ها، داشت واقعا میمیره، من مرده رو دیدم. دویدم رفتم پادگان، به پسره گفتم نرو تو برگرد، چون این مشاهیس مرگی رو بار نند، بیا ادب کرد و حال حرمت نگه داشت و آمد، ولی خب عشق نمیذاشت، هی بیتابی میکرد بیتابی میکرد، یه نقا دیدیم که دیگه هی اینا رو آماده تر کرد و را افتاد رفت، را افتاد رفت چه بود. بعد پدرش مرد با صفایی بود، گفت دیشب خوابیدم، منو بردن توی رودخونه شستنم، غسلم دادن، تمیز شدم، در واقع طهارت پیدا کردم. بعد گفتن این آب، آب حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا یه دعا میتونی بکنی، هر دعایی بکنی اجابت میشه، هر دعایی. حالا فکر کن انسان قرار یک بار به طهارت حضرت زهرا پاک بشه و بخواد یک دعای مستجاب بکنه تو عمرش، این چه دعا کرده بود؟ گفت خود پسرم برگرده جبهه. مهر پدری اینجوریه، یعنی آخرت نگفت، برای آخرتش، برای دنیاش، برای هیچی دعا نگفت، بچه هم برگرده پیشه. ما نداریم اصلا اینجوری، ما اصلا همچین دلتنگی برای امام زمان نداریم، ما تو رأس خواسته همون نیست. تو سال اولش نمیدونم خدای عجل علا ظهورش، نمیدونم عجل زلیه کل فرج، نمیدونم خدای از عزیز فرز و تحجیب همانی آمین، ولی این خواسته ما نیست، خواسته ما یعنی قم ما، قصه ما نیستیم، اینجوری وفادار نیست. اگه بودیم یک کارو میکردیم تو الان، اگه بودیم وضع زندگی ما این نبود، ما برنامه ریزی داریم، اینجوری برنامه ریزی نمی‌کردیم که الان داریم برنامه ریزی می‌کنیم، اینجوری برنامه ریزی نمی‌کردیم. یکی که قصه داره از یه نفر جداست، یه بچه هم بیمارستان، همه برنامه هم بخته به هم، همسر هم بیمارستان، همه برنامه بخته به هم، رفیق هم زندانه، ریختیم به هم هستن، تو همه برنامه تأثیر میذاره. ولی بود برنامه ها اصلا نه زندگیمون، نه درسمون، نه طلبگیمون، نه دانشجو بودنمون، نه کار اقتصادیمون، نه عبادتمون، هیچی بر اساس دلتنگی برای امام زمان نیست، نیست. وقتی نخواهی امام زمان بیاد، تو وجودت این هست که نیاد یا راضی باشی که غیبت بکنه، این خطر رو داره. میشه چی؟ میشه جز همون کسی که خدا لعنتشون کرد، ائمه لعنتشون کردن، فرشته ها لعنتشون کردن، خودت هم به لعنت اومد تو ذاتشون. ما یه زمان استادمون فرمایش موازه به ذات آشورا میکنی، خودت لعنت نکنی، مونه فرید یعنی چی؟ از اینی که من میگم نه که شما ذات آشورا فردا نکنید، اینم شیطان میاد تو آقاتون میگید آشورا چی گفت دیر بزه کنار، من این کار نکنم، یه مور خدا نشده عبادت ترک نباید بشه، اما کیفیت رو بالا ببریم، راستگو باید بشه. برای همین تو زیارت آشورا دو جا اومده چی؟ قدم صدق، راستگو بودن، تو محبت راست بگیم به امام زمان، تو دوست داشتن، تو عشق راست بگیم. اینم امکان نداره مگر اینکه تو اول معرفت پیدا بکنی، معرفت ببینی کی هستی، از کجا آمدی، در کجا هستی، به کجا میری، بفهمی امام زمان کیه، بفهمی تجلی خدا یعنی چی، خلیفه خدا یعنی چی، بفهمی تو با او چه رابطه و نسبتی دادی، او کیه توه، اینو بفهمی. برای همین تو زیارت تو کتاب هاشتی با امام زمان بیشتر فشارمون توی این کتاب های تکرار و اصرارم داری، برای همین که این پرده قفلت بدن که راجبا من با امام زمان غریبه نیستم، بچه‌شم، او بابامه، ولی من به خاطر طبیعت گراییم عاطفه فطریم کار نمیکنه، علاقه ها و شهوت ها و میل های طبیعی من یک کاری کرده، ضرورت های زندگی طبیعی من یک کاری کرده که تا وقتی اینا تامین نشه من به سراغ امام زمان هم نمیرم، به با خدا هم کاری ندارم. چرا؟ چون من اصلا حیوانیتم هستش متاسفانه. نامه نوشته من رفت این پسر اومده خواستگاری، منم قبول کردم، بعد مثلا نیومدن جلو به خاطر اتفاق، من چند وقت دیگه نمازم نمیخونم، چون طبیعت تامین نشد با فطر، با معشوق فطرت قرار میکنیم، با معشوق الهی، با الهت. ما بدبختیمون همینه، کافی یه بار دو سال قرض بالا بیاریم، یه نفر ما بمیره، یه مریض بشیم، یه جا اولین کاری که میکنیم بدبختی ما همینه که اولین کاری که میکنیم میریم روی انسانیت خودمون پا میذاریم و سعادت خودمون رو قیچی میذاریم، تمامش میکنیم، پیکاش با خدا، با ائمه قطع ارتباط میکنیم. چرا؟ چون قیمت خدا و اهل بیت پایین تر از طبیعت و طبیعت گرایی ماست. کافیه یه ذره مسائل اقتصادی بریزه به هم، کافیه یه ذره مسائل زندگی بریزه به هم، کافیه یه ذره قرض بالا بیارم، همه چی میگورم، نماز و خدا و دین و پیغمبر، واقعا نشفت این زندگی، نشفت این زندگی ببرم که خدا اینقدر بی قیمته که بعد قیمتشو من از به دست آوردن جنس مخالف و پول و تأمین شکمم و تأمین لباسم و تأمین نمیدونم وسائل زندگی خانوادم قیمت خدا رو در بیارم. خدا پشت سر همه اینا قرار داره. ما اینجا میتونیم با حضرت زینب مشهور بشیم، همین که داشتم الان دعا میکنم خدا ما با حضرت زینب مشهور کن، داشتم این هی با خود میمد سختم بودیم دعا رو بکنم. هشت سوال تو بحث معیت تو وزیم فصل میم، تو بحث معیت ائمه قوا کردن فرمایشتون این یجعلنی معکم فی دنیا، معیت در دنیا شوخی نیست. حضرت زینب هر چی داشت داد، مادر من فاطمه زهرا انقدر غیرت و شرافت داشت که همه چیزش رو سر دفاع از ولیش داد، امام زمانش داد. برای ایام فاطمه هم میمه میشه من فاطمه زهرا گریه میکنیم، یه ذره ازش معرفت یاد بگیریم، یه ذره فداکاری یاد بگیریم ازش، یه ذره غیرت یاد بگیریم ازش. همین گریه بکنیم برش کسی، گریه بکنیم، نمیم گریه نکنیم، عزاداری بکنیم، اما یه سره با معرفت، اول معرفت باید کسب بشه. مهم تا معرفت نداشته باشیم یه عمر کور کر مرده زندگی میکنیم به خیالای باطل. یه عمر یه باشون فکر میخواد چه تو زیاده آشوره این گنجونده شده که باید خواست قلبی تو انتقام باشه و انتقام عملیاته، فقط خواست نیست، عمل، حرکت، حرب حرکت، سلم هم حرکت، علمی سلم لمن سالم هم کنم تا لفظ جهات توضیح خواهم داد و حرب لمن ها رو بکن، یه هر یه عملیات کار برنامه ریزی میخواد، ولی زندگی رو بر اساس معشوق و محبوب دور افتادم که ازش دور افتادم دستم بهش نمیرسه تنظیم میکنم، نه که با غیبتش کنار بیام بعد میشنم برای خودم برنامه ریزی زندگی بکنم. اصلا نباید کنار بیایم. مادرمون کنار نیمد، مادرمون تو خونش رو نریختن کنار نیمد، پهلوش رو شکستن، در خونش رو آتیش زدن کوتاه نیمد، پاشد دنبال امیرالمومنین رو افتاد تو آخرین قطر خونش رفت. این مادر همه ما فاطمه زهراست که ما خدا میخواییم با این مشهور شیم، خواخه بالاخره میخواییم مشهور بشیم، شباید که باید بین ما از زهرا باشه تو مردانگی، تو غیرت، تو شرافت، تو عزت، تو دفاع از ولایت امام معصوم باید باشه یه چیزی. ما نداریم این حس رو، نداریم که معرفتش رو نداریم. برای همین امام زمان علیه السلام وقتی شکایت میکنه میگه شما وفادار نیستید، عاطفه ندارید. دو، حالا هی از من سوال نکنید، من مجبور شدم به خاطر سوالای زیادی که ده ها نفر از خانم آقایون کردم یه وقتی رو بذارم برای همین پاسخگویی، به اینکه ما باید چیکار کنیم برای امام زمان. گفتم من تو بخش چهار کتاب آشتی مفصل نوشتم کاری که ما الان باید بکنیم، ولی باز تو جلسه بعدی که یه سری از سوال میکنم توضیح خواهم داد. یکی از چیزایی که باید انجام بدیم همینه. حضرت میفرماید شما با هم همدل هم نیستید آخه، یعنی نه منو میخواید، نه محبت به من دارید، نه وفا دارید، تو این وفا شما هم همدل نیستید. اونایی هم که وفادار هستن توشون وفایی هست، محبتی هست، دور هم جمع نمیشن کار کنن، وحدت ندارید، دلاتون متفرقه. ائمه خیلی خیلی از این که شیعه نمیتونن دور هم جمع شن با هم کار کنن گله دارن. یه آقای از هم پیش کسفت ها و آدم هایی که خیلی هم زحمت کشیده تنخوش، من گفت من میام مؤسسه شما برای امام زمان کار کنم به یه شرط. گفتم به چه شرطی؟ گفتش که شما جلسه میگید این و این آقا و این آقا و این آقا و این آقا برای چی میان تو این جلسه نیان؟ گفتم این عزادار باباشه، من میتونم بهش بگم نیاد؟ یه حرف تو میزنی احمق، این تو چه ضرورتی داره بیاری نیاد؟ تو هنوز نفهمیدی که چیکاره. من بچه های یه آدم وقتی جمع میشن دو تو بیمارستان دور از باباشون یا میرن به زندان عیادت باباشون یا میخوان باباشون نجات بدن، یه جوری تو اضافه هستی، تو چیکار هستی که با یه نفر رو حذف کنیم از دایره خدمت به امام زمان ببین نیاد، یا من یا اگه فلانی هم بیاد دیگه من نمیام توی مؤسسه کار کنم. تا وقتی من تنها و تکتازم میام، اگه فلانی هلالی هم بیاد نمیام، یا فلان جا نه. این که اصلا خیلی بده. ما باید استقبال کنیم یه نفر علم برداره کمک ما بکنه، حتی جلوتر از ما بره، باید کیف بکنیم از اینکه یه نفر هست جلوتر از ما داره چیکار میکنه، شمشیر میزنه، حرکت میکنه، کمک میکنه. مگه هدفمون اومدن امام زمان نیست؟ نکنه شهوت داشته باشیم و امام زمان برای خودمون بخوایم، کار برای امام زمان کردن و کار فرهنگی برای خودمون بخوایم که کسی از ما سبقت نگیره. اگه فلانی و فلانی و فلانی شما کار بمیکنه موزن، ولی هر جا علمی بود باید خدمت بکنیم بهش. هر جا کسی خواست به موزن کار بکنه، کار را دستمون برمیاد کمک کنیم. هر که اومد و آقا منم یه کاری میتونم بکنم، اگه میتونیم که باید بیم بیار یه گوشه کار رو بلند کن، منیت نداره، تقسیم نداره، این مال منه. هر چی کار بلند کرد جبهه، جبهه. من به عزیزان تو مؤسسه میگم، یه وقتی ما داریم میدیم توی مؤسسه داریم کار میکنیم، تقسیمات شغلی و مسئولیت ها سر جای خودش، اما حواسمون باشه که ماها مثل چند تا رزمنده هستیم که قرار بریم یه خط رو بگیریم. اگه آرپیجی زن افتاد، کمک آرپیجی باید آرپیجی رو برداره. اگه تیرباچی کمک تیرباچی نتونست بره مجروع شد اون یک کسی دیگه باید بره اون نوار مسلسل برداره برسونه به تیرباچی که باید بزنه. تو زیفه من یادم یه موقعی تخریب چی گیر میکرد، من یادم توی عملیات رمضان بود، من تخریب چی بودم آمدم جلو، خیلی هم آتیش سنگی بود، درگیرم شده بودیم، خورده بودیم به میگومین، همینجوری آتیش داشت میومد. بعد من بودم میگون رو باز کنم، یه دونه گلوله خود زمین رو ترکش خود تو سر من و تقریبا بیهوش شدم. یعنی یه مقدار میفهمیدم چی به چی هست، اما دیگه توانی نداشتم که پاشم کار کنم. سینچه از دستم پرد شده افتاد. حالا این ناراحت خودم نبودم، قصم این بود که من میدون رو باز نکردم، بچه ها پشت میدون موندن، حالا چی کار بکنن؟ یعنی تخریب چی نداشتن که میدون رو برشون باز بکنه؟ بعد همینجوری به زور این حس و ناراحتی نداشت من بیهوش بشم. بلند شده نگاه کنم بگم بالاخره چی میشه، دیدم اصلا کسی تعویض نگرفت، این حالو که اصلا تعویض چی افتاده. دو داداش بودن که اون جلوتر از همه رفتن، بعدا دلاش تو میدون بود، دو میدون باید باز شد، باید باز شد. اگر من جنازه من بدن من میدون باز کنه باز کنه. معطلی نداره که آقا هر که هر کاری میتونه بکنه. بله تقسیم کار درسته، نظم درسته، همه چیز سر جای خودش، اما هیچ کس نباید محروم بشه. هر که کار تونه باید بتونه بکنه، هر کاری میخواد بکنه، کار باید بکنه. حضرت شما همدل نیستید، همدل نیستید یعنی نمیاد به آقای بود خیلی من ناراحتم شدم، خیلی ادعا میکرد نمیدونم انتصاب نمیدونم حالا ولی اون زمان میخواد کار بکنه، کار بزرگ کنه، کار جهانی کنه و اینا. بعد افتاد به یکی از دوستای ما که توی مؤسسه کار فرهنگی برای اون زمان میکنم، حالا اسمم بیارم همتون میشناسید، بعد گفته بود که آقا ما شما چیز کن تعطیل کن ما هستیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی شهوت، یعنی باز منیت. تعطیل کن چی؟ الان ما تعطیل کرده نیست، مثل یا شما مردم نگیم تظاهرات بکنن، ما تو شهر ریان بریم تظاهرات میکنم، تو تهران و تبریز و قم و اینا تظاهرات نشه. مگه میشه وقتی قرار یه طاغوت از رده خارج بشه همه مردم باید زمانش بیان بیرون فریاد بزنن؟ اون موقع گفتن یا مرگ خمینی، الان باید یا مرگ امام زمان. اینا فراگیر باشه، آشتی با امام زمان، پیونده با امام زمان، قصه امام زمان خودم، فریاد مظلومیت و تنهای امام زمان رو باید همه داد بزنیم به همه جای کشور برسونیم، مردم غیرت دار بشن بیان تو گود. تا این وحدت اینجوری تو سطح کشور انجام نشه دنبال آزام نگردیم، همه باید بخوان آزام، تازه این موج باید بخواهد از کشورم برسه، باید کار بکنیم ما. ها تو بخش جهات توضیح ما چه کاری باید انجام بدیم، ما کارهای ما چیه هستش، ولی همدل نیستیم. یعنی نمیشیم با هم فکر کنیم، کمک کنیم هم دیگر رو، بالاخره یک کسی فکر کنه. آقا تو قضیه اسرائیل رو من گفتم براتون یارم، تو قضیه اسرائیل شما ببین چقدر هم دلن با هم دیگه. آقا مطهری تو این سخنرانیش میذاره روی تلویزیون همتون 10 دفعه شنیدید، هر دفعه یه بار میذاره که الان گفته میخوره که اینا انقدر با هم وحدت دارن، اسرائیلیا و صهیونیستا و مسیحیا با صهیونیستا، مسیحیت صهیونیست و اینا. میخوای نمیدونم کمک بود همه جای دنیا برای اسرائیل کمک جمع میشه از مسلمان‌ها کاری که باید فلسطین ها. این همه کشور 52 تا کشور اسلامی در وایسن اسرائیل که به قول اگه مسلمان که یه دونه ظرف آب بریزن آب بیمار اسرائیل رو باید وایسن ذلت عمل کن، خیلی بی‌غیرتیه. ما باید همدل باشیم، کار بکنیم همه ما با هم، این موج باید به همه جا برسه. مشجید کمک میکنن، کار میکنن، طرف رفته برای اینکه کمک به دولت صهیونیستی اسرائیل بکنه میره تو کشور اروپایی وام میگیره، پول رو واریز میکنه تو حساب اسرائیل، خودکشی میکنه. و این کاری که میتونن بکنن برای اهداف اسرائیل خودشون میکشه، میگه این پول دست اونا بزن خودو بزن بگیرن. من ناصر حاضر سرمایه گذاری کنیم امام زمان برای بابای خودمون، برای خودمون در واقع، چون فرمود من که به شما نیاز دارم، شما من به من نیاز دارید. خب ما چیکار داریم میکنیم واقعا؟ کو سرمایه گذاریم؟ کو درس خوندن به خاطر ما زمان؟ کو خدمت کردن به خاطر ما زمان؟ کو تبلیغ به خاطر ما زمان؟ کو قلم زدن و نوشتن به خاطر ما زمان؟ کو فکر کردن؟ دور هم جمع شید فکر کنیم. خیلی قشنگه، ما اگه به هیچ جا نرسیم بدونید بالاترین درجات برای شما این هستش که یک نفر یک نفر دو نفر دو نفر جمع شید با هم دیگه حتی تو خونتون فکر بکنید برای که چی کار میشه کرد برای موزن. هر کاری قشنگه برای موزن. هر کاری. یکی از اولیای خدا خدمت ایشون رسیده بود به همین دوست ما که خدمت میکنیم به امام زمان توی مؤسسه گفته بود که حضرت فرمود که به فلانی بگید که هر کس برای من داره کار میکنه حتی از روز ریاکاری هم داره کمک میکنه هم خودم هم مادرم فاطمه زهرا هم اجدادم همه به این صله میدن. استوار حضرت ما نکنید تنهایی حضرت رو بگید حتی اگه کسی از روز ریا هم فریاد بزنه من اون برای من کار کنه دنبال تبلیغ من باشه صله میدیم بشه. ما باید تمدل بشین جمع شین حتی تو خونه تو خونه آقا چی خواهد میتونه آقا مریض زن خانه‌دار مثل مرد نیست مسئولیت زیاد داره باید خانمان من مفصل توضیح خواهم داد. خیلی خوب آقا چی خواهد میتونه بکن حد اقلش چی؟ حد اقلش نستش که بتونه دعای فرج بخونه یعنی میتونه کار خود دعای فرج بخونه یه صدقه برای موزم صبح میتونه بده یعنی بده یه از سوز دل که یه دعا میتونه دعا از سوز دل مؤثره دیگه دعا از سوز دل مؤثره یه دعا که از سوز دل میتونه بکنه دعا بکنه حد اقل کار بینیست دعای جدی برای همه شو این کار خیلی اصلا کار بالاتر از این هم میتونه انجام خیلی از خانمه کار بالاتر از این انجام خیلی از آقایون میتونه کار بکنن. ما همون اول انقلاب کارمونو گذاشتیم چون همه بسیج شدیم یه دفعه به علیه شاه باید این تو کشور ما جا بیفته. حضرت یکی از بزرگان فرموده بود اگه مردم ایران حاضر باشن یه مرحله دیگه مثل اول انقلابشون برای من بسیج بشن من اومدم بسیجشون دیگه الله. و همونطور که روحانیت ما از 15 خرداد 42 تنهایی مظلوم یه نفر یه نفر دو نفر دو نفر رفتن توی مساجد حرف زدن تو روستاها حرف زدن تو شهرها حرف زدن تا مردم یواش یواش آگاه شدن تا 57 42 کجا 57 کجا 15 سال طول کشیده تا مردم آگاه شدن که یه دفعه گفتن یا مرگ یا خمینی باید همه محامس اون روحانیت مظلوم تنها پی شکنجه تنهایی مسخره شدن تهمت خوردن انگ خوردن نمیدونم خیلی چیزای دیگه فرق کشیده سرمایه گذاری کردن تحمل کردن گرما خوردن سرما خوردن شب بیداری همه اینا رو بخوریم پینل تنین بلالیم و نفر به نفر هی موج بگیریم با انسانهای دیگه تا ایشالله این موج خوب و تمنای عمومی اون همدلی که امام زمان میخواست با میگه شرط شما همدلیه شرط اومدن من همدلی و شماست ایجاد بشه. قرآن فرماید که قل انی اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا. قرآن امام امت سلام الله تعالی خیلی رو این آیه استفادش کرد که خیلی امام تو هیچ چیز تو فرمایشاتون به اندازه این سفارش خیلی این فقط ما رو یک نصیحت کرده اهل قیام برای خدا باشید یه نفری یا دو نفری فرق نمی‌کنه مثلا فرض دو نفری یا یه نفری کی تحویل میگیره مردم دارن چیکار میکنن اونا دارن میدوزن اونا دارن میخورن اونا دارن چیکار میکنن کی برای این حرفا ارزش قائله نمیدونم چه این حرفا چیه ما کاری به وضعیت نداریم ما باید مثل پیغمبرا مثل نوح اگه قرار محشور بشیم با اونا باید همین جوری باشیم دیگه نه من نکنم با نوح محشور شم من از حضرت بازی مگه هشت شما با نوح نیست ها من نمیدی اول که میگه تو مجلس قبل از با حضرت عبدالعظیم حرف بزنی با آبا و اجداد خود حرف میزنی السلام علی آدم صفت الله تو بخوای با بابات باشی با انبیا باشی اون قیمت ما بودن با ایناست دیگه فمعکم معکم ان یجعلنی معکم ما باید با اینا باشیم ما با مردم چی کار داریم مردم چی کار میکنن مردم میان نمیان کمک میکنن نمیکنن قبول دارن نمیکنن مسخره میکنن نمیکنن با اینا چی کار داریم اصلا ما ما یه انبو مردم رو دیدن اصلا 950 سال اتدا به علی شما بشه این اولا کار خسته نش بود کار خودشان ما موظف به قیامی ما اصلا پاسخوی هیچ انسانی در روی زمین نیستیم جز امام زمان و خداوند تبارک و تعالی ما باید برای خدا قیام بکنیم به مردم چی کنیم داریم که مردم تایید میکنن نمیکنن میپسندن نمیپسندن خوششون میاد نمیاد قبول داره یا ندارن مردم تو قفلت باشن تا ما یه روز امام زمان بگیم و بس دیگه و سلام سر بود باید تو کار خودتو بکنیم منتظر تایید کسی نباش منتظر کمک کسی نباش، منتظر تشویق و بهبه و چهزای کسی نباش، حتی توقع از خود ما زمان نداشته باش. چون آقا نگاه که ما اصلا اومدیم اینجا اینجوری شد، مثلا داشتیم برای شما خدمت میکردیم بچه‌م تصادف کرد مرد، این امتحان تو اتفاقا داشتیم تصادف میکردیم نمیدونم دست چکم رو دزدیدن، حالا من باید برم نمیدونم چقدر درزه داشتم این کارو میکردم ماشینم تصادف کرد، ای برای تو داشتم خدمت اینا کار برای تو، چرا ماشین من تصادف کرده، همش معامله کردن. اصلا کار از امام زمان طلب ای تو عاشقی چی کار داری؟ هیچ عاشقی تو راه خدمت معشوقش به روح معشوق نمیکشه کارشو، زشته. چه معشوق یه دید از برای این کار کردم خوش چشم ها دو نمیبینه. ابراهیم علیه السلام وقت داشتم می سوزوندنه چه ابراهیم علیه السلام آمد گفتش که کمکی میخوای؟ ها به تو؟ نه احتیاج نرم به تو، اون که من فرسته داره میبینه، اگه بخواد کمک میکنه. کار کرده برای ما زمان حزینه داره، حضرت تو مقام نازه، من فکر کردم چی میخوای کار بکنی، برای کی میخوای خدمت بکنی، میدونی چه شخصیتیه؟ صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و سیزده معصوم بذار میشه امام زمان، جمعشون که میشه امام زمان، میدونی کی؟ امام زمان. امام زمان کسی که امام صادق میفرمای امام باقر، امام صادق اگه من ببینمش تا یک عمر خادمش خواهم بود. تو نازی که برای امام زمان تو نفعه کار بکنی، یه جد کم میاد، یه سیزد کم میاد، با چهار تا مشکل میگوری میشی قرار میکنی میری؟ معامله است مگه اینجا؟ تو خودشو نمیخوای عزیزم، تو اگرم باز امام زمان رو میخوای ازش یه سیز دیگه میخوای. حضرت اون شیعیان ما سه گروه هن. یه گروهشون هستن کسایی هستن که با ما میخوان بخورن، فقط میخوان با ما دنیاشون آباد کنن بخورن. حتی خیلی حدیث توندیه، من خواب از سرم گرفته شد باور کنید، یک شب تا صبح نخوابیدم وقتی این حدیث رو خوندم. بگوشم یک کار تحقیقاتی دیده می کردم، وقتی به این خوردم اصلا حالم خیلی خراب شد. اما صاحبی فقط بعضی آدم از امام زمان می زنن فقط برای این که عمراتشون بگذاره. خیلی بده. ما چی کار داریم؟ کار برای امام زمان یه لیاقت می خواد. یا بس نازک مزاج است و قیب، خیلی ناز داره امام زمان، هر کسی واقعا لیاقت نداره، هر کسی. من به همه عزیزان که میان میگن آدم ها امام زمان کار کنم، گفتم اولین کاری که میکنین هستی بگیم الان که بسید میخوام برای امام زمان کار کنم در دفعه رو دنیایی شروع میشه. سه دفعه الان باید امام زمان باید چکات پاس شه، برکت مالی بیاری، نمیدونم سالم باشی، مریض نشی، تصادف نکنی، نه فلان کس نمیره، فلان استراحترین فکره. امام زمان خودش مثل سید الشهدا تو مقام نازه، چون امام حسین چقدر ناز داره، چون اومدن با امام حسین و شهید شدن با امام حسین مقام ابدیتش، هیچ کس نمیفهم یعنی چی ابدیت با امام حسین بودن توی عالی ترین درجات، اومد پیش خود خدا، میگه یعنی چی؟ ما چه میفهم یعنی چی؟ برای همین خیلی هم تکیمم نمیگذی یعنی چی؟ ما آبا علفمون تعمیم شد با بقیهش کار ندیم. شیش ماه جلوتر را میفته همه رو قربال میکنه، چندین هزار نفر اومده بودن، همه امام حسین دوست داشتن، واقعا دوست داشتن. کسی بغض امام حسین داشته باشه تو این جلسه چندین هزار نفر نبود، همه دوستش داشتن، ولی همه نیومدن باش، چون دوستش داشتن اما میخواستن با این امام حسین به آلاف اولوف هم برسن، معامله، اهل معامله بودن، اهل معامله بودن. روزه نایمد اون هفته دو نفر امام حسین برای امام حسین میخواستن، برای هیچ چی نمیخواستن، برای همین امام حسین بهشت رو بعدم بهشون نشون داد، اول بهشت رو بهشون نشون داد. وقتی فهمید اینا پاکارن به هیچ زبانی نمیرن، هر شما بخونید دیگه این کتاب رو، کتاب های زبان حد اقل این فرهنگ سخنان امام حسین نیمد از اول تا آخر بخونیدش، یه ورزشمندی زحمت کشیده از بزرگان و طلاب و روحانیون، همه فرمایش امام حسین از اول تا آخر بچگیش تا موقع شهادتش جمع کردن. این کتابی اسم فرهنگ سخن امام حسین، بخونید ببینید امام حسین تا اومد کرد چندین بار شب عاشورا ناز کرد،
فلو نمیخوایی بگو برو ها.
ببینه چی بایی میشه، انقدر مسائل تحریک کننده برای که یک کسی ناز کنه، قهر کنه، مریض شه، حال نداشته باشه، یه جوری بره. خلاصه تو جبهه ما داشتیم کار وقتا بهانه هایی بود برای که از عملیات نیاد، برای که در بره. انقدر بهانه امام حسین درست شد که اینا فرار کنن. زرنگ بودم امام حسین پیدا کردن و ولش میکردن، تیز بودم، میرسن به کجا باید بزنن. وقتی به دستش آوردن میدونم به این راحت دست از دست رو. اول اول فصل بلند میشه، بعدم بقیه دونه دونه. آقا چی دارید میگید؟ ما شما رو رها کنیم؟ هیهات. ایچی میگه آقا اگر 70 بار منو بکشن، خاکسترم رو باد بدن، زندم کنن، نمیرم. اصلا کجا بهتر از اینجا؟ این افتخاره، حواستون باشه. امام زمان هرکس رو نمیپذیره. خیلی ها هستن تمکنن نسبت به امام زمان، میخوان از امام زمان به آلاف اولوف برسن. امام زمان قبول نمیکنه، ترد میکنه. هرکس رو بخواه امام زمان کار بکنم، امام زمان هزاران مشکل و مصیبت سر باش درست میکنه، مخصوصا که بینه وای میسی یا نه. امام زمان باید چیز دیگه میخواستی، برای خودش حاضر رو بایستی یا نه، و از خودش هم چی نخواهی، از خودش هم چی نخواهی، از خدا هم چی نخواهی، توقع نداشته باشی هیچی. که حالا که من اومدم برای شما باید دیگه مثلا فلان چیز هست. یک کسی میگه آقا من 30 سال در خونه شما دارم گریه میکنم، ها چرا بچه‌مون ناراحتی قلبی داره شفاش نمیده؟ گفتم باختی تو به امام حسین اومدی 30 سال فروختی به قلب بچت. این بسر بمیره کجا میخواد بره؟ نمیخواد خود بشه خود امام حسین، تو سر خودتو میفروشی بدبخت. توقع نکنیم. من حالا این هم که دارم میگم اصلا سنت شده، هر وقت من یه مقدار راجع به صبر و استقامت میگم بلاها وسط خودم میاد. واقعا باید صبر بکنی. امام زمان مشکل سر رو درست میکنه، خودش درست میکنه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. باید کار داره، باید وایسی. اگر مرپوستی برو، برو نمیسرسه برو. حالا حدیث رو بخونم براتون که چند هفته است وعده کردم براتون، بدونید کجا قرار گرفتید و شما ها کی هستید. حضرت فرمود خداوند عمر دنیا رو 100,000 سال قرار داده. 100,000 سال، 20,000 سالش رو من از اون ور بخونم، از جای قشنگش بخونم. 80,000 سالش رو گذاشته برای حکومت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. 80,000 سال عمر دنیا رو گذاشته برای سلطنت پیامبر آلش. 20,000 سالش هم گذاشته برای دیگران، تقسیم کرده بین کفار و گرگ ها و حیوانات بخوره. 80,000 سالش مال ماست. یعنی این خدا چرا از اول خلقت انبیا به نتیجه نرسیدن؟ چرا امام حسین باید کشته بشه؟ چرا امام زمان باید اینجوری شه؟ وقت داریم، دنیا هم کلی وقت داره. تاریخ 20,000 سالش داره تموم میکنه و دوران 80,000 ساله حکومت پیامبر آلش داره شروع میشه. این خوب دقت کنید که بعضی این حالا چرا امام زمان امام حسین باید برگرده؟ امام حسین باید برگرده، همه اهل بیت باید برگردن و حکومت کنن. اولین کسی هم که برمیگرده همون است امام زمان انتقام خونش رو میگیره. اصلا امام زمان میاد برای اومدن امام حسین فراهم میکنه شرایط رو. امام حسین میاد اینجا حکومت میکنه بر ما. چه کیفی هم داره تو حکومت اهل بیت زندگی کردن، مردم دنیا تو حکومت نماینده خدا رهبر معصوم متخصص زندگی کنه، چقدر رشد میکنن این انسان ها. در روایت داریم وقتی امام زمان میاد پرده های بین دنیا و ابد آخرت برداشته میشه، مردم به اونجاها راه پیدا میکنن، اینقدر قوی میشن مردم، اینقدر کامل میشن. خب به فرموده خودشون در روایات متعدد انقلاب ایران مقدمه انتقال قدرت هستش از دشمنان پیغمبر و آلش به پیامبر و آلش. حواتیش هم که من در آشتی آوردم. میدونی شما چه مردمی هستید؟ شما مردمی هستید که دوران انتقال این 20,000 سال به 80,000 سال داره تو اون شما درکش دارید میکنید، تو اون لحظه وایستید. مقام معظم هفته پیش موجه قشنگی داد، فرمود جوانها بدانند که نابودی آمریکا رو به چشم خودشون خواهند دید. ولی خدا حرف میزنه، مقام معظم رهبری مبالغه نداره، بحث سیاسی و سیاسی کاری نیست، داغ کردن و این چیزا نیست، مژده است، خبر از اون طرف داره میده. همونطور که امام محمد از نابودی شوروی و از ظهور امام زمان خبر داد برای ما. میدونید شما تو چه لحظه حساسی قرار دارید الان و مقدمه چه کار مهمی رو دارید میکنید؟ اینو حواستون باشه، خیلی حواستون باشه که خداوند چه مسئولیت مهمی، چه رسالت مهمی و چه جهاد قشنگی رو عهده شما گذاشته. میدونید الان اونایی که تو برزخ هستن چقدر حسرت حال شما رو میخورن؟ اصلا ما قدر میدونیم؟ قدر میدونیم؟ آره. که ای کاش ما لااقل یه چند ساعت قبل از ظهور بودیم یه کاری رو اذیت میکردیم، یه چند ساعت حتی. ها نمیرسن بگم براتون هفته بعد میخوام براتون این داستان قضیه نوع خدمت رو توضیح بدم براتون. خب همین باشه فعلا طلبتون. گفتم که به مدیون نجیم این سه هفته سه دومی حدیث میخوام بگیم، حدیث رو بگم بعد شما باید به این صحبت کنم. اصلا دوی چی دارم که تو آشتی بودم، مسائل جدیدی هم هستش که دوست داشتم فرصت میکردم توضیح میدم براتون که بدونیم ما تو لحظات بسیار بسیار سرنوشت ساز و حساسی هستیم. غربی ها خیلی بهتر از ما فهمیدن اینو، فیلماشون هم که ساختن همه رو، فیلمای آخر زمان حدود 100 خورده فیلم در آخر زمان تا الان دادن بیرون با عجله طولتون دارن میدن بیرون که مردم دنیا در آخر زمان به نفع خودشون آماده بکنن. آخرین فیلمشون نزدیک یه فیلم جدید دادن بیرون، شمارش معکوس تا آرمگدون. حالا بحث آمده من هم بگم باشه براتون توضیح دادم تو جلسه سیست توضیح دادم براتون نقد فیلم. بعد شروع کردن کار خودشون، اومدن افغانستان و عراق و دارن شمارش معکوسشون رو شروع کردن. خودشون گفتن ما آمدیم که نگذاریم پسر پیغمبر اسلام بیاد. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ اینو یه مدت به وظیفه خودمون فکر بکنیم، ببینیم که بالاخره ما با این وسط نقشی داریم یا نداریم، وظیفه داریم یا نداریم. خب قبل از شروع کنم یه صلوات به روح مطهر حضرت زینب سلام الله علیها خط بفرمایید. یه سوال خیلی زیبا شده، خیلی سوال ارزشمندی هستش، هم به درد آقایون میخوره هم به درد فهمونه. اگر ما خانم ها دارای شرایطی مثل فاطمه زهرا شوهری، مثل علی پدری، مثل پیغمبر فرزندانی، مثل حسن و حسین و موقعیت های دیگری، بعضی مواقع میگویم که اگر من هم همچنین پدر و مادر فرزندی داشتم میتوانستم سخیات هم بکنم. حرف قشنگیه. ببینید این سوال پیش میاد که بابا مثلا فاطمه زهرا اون همه مقامات داشته، علی علیه السلام اونجوری بوده، امام حسین اونجوری بوده تحمل کرده. ببینید چیزها، فشارها و مسائلی که به فاطمه زهرا و امیرالمومنین اومده هرگز به سراغ ما نیامده و نمیاد، یادتون باشه. این فرمولو در معرفت نفس من توضیح دادم. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا من میخوام کسی رو که در بهش با من هست ببینم. خدا هم دور فلانچه رفت، فلانچه دید یه جوانی هست، پسری هست، یه مادر داره، از این مادرش داره پرستاری و حمایت میکنه، همین، کار خاصی دیگه هم نداره. اون پسر با مختصات خودش اون کارش معادل کار کی شده؟ حضرت موسی. بنابراین نگو ای کاش فلانی شوهر من بود، ای کاش فلانی نمیدونم پسر من بود، ای کاش فلانی زن من بود، ای کاش فلانی استاد من بود، ای کاش من تو حوزه درس خونده بودم، ای کاش من فلان آیت الله ما بچه آیت الله، ای کاش فلانی بابام نبود. اینا اصلا مهم نیست. شوهر هر کی میخواد باشه، زن هر کی میخواد باشه، بابا هر کی میخواد باشه، مادر هر کی میخواد باشه، بچه هر کی میخواد باشه، تو هر شهری میخواد زندگی کنی، کافیه به وظایف شخصی خودت درست عمل کنی. حالا فهمیدید؟ به وظایف خودت درست عمل کن. نمیخواد تو جایگاه دیگران بیفتیم. این اشتباه رو خیلی ها میکنن، مثلا آرزو دارن تو جایگاه یک کسی دیگه باشن. این غلطه. کتاب عرفانی میگن دستشون میخونه راجع امیر علی قاضی میگه بعد میخواد بره تو جای امیر علی قاضی باشه. نمیخواد، جا خودت باش، جا خودت، نسبت به فهم خودت، توان خودت فعالیت بکن. هیچ کس خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ها یعنی وسع اون نفس. تو اندازه توان خودت یه کاری بکن، به اندازه توان خودت یه کاری بکن، معادل کار فاطمه زهرا است. مطمئن باش، توی آشتی هم آوردیم حضرت امیرالمومنین اصلا فهمون کسی که منتظر امام زمان باشه با اون شرایط انتظار با من و هم درجه من در بهشته. لذا قصه نخوش فاطمه زهرا نیستی، این چیز هم که نوشته قصه نداره. هر که هستی، هر جوری هستی، به خودت نگاه کن و بگم اینم بابام، اینه مادرم، اینه گذشتم، اینه گناهایی که تا حالا کردم، این بوده آلودگی که داشتم، این بوده وضعیتم، اینه توانای جسمیم، اینه هر کاری که بتونم خالصانه میکنم. مطمئن باش خداوند تو رو با امام زمان مشهور خواهد کرد، هیچ تردیدی نکن. نمیدونم در مورد علائم ظهور، ما هزار بیش از هزار علامت در مورد علائم ظهور داریم که قطعی نیستن. ما فقط از علائم ظهور 5 عامل قطعی داریم، حالا غیر از بعضی از مفصلات اتفاقات سیاسی که اتفاق افتاده دیگه، مثل انقلاب ایران، مثل حمله به غرب، عیب عراق، اینه که در احادیث داشتیم، حمله به بغداد، نمیدونم تصرف اینا داشتیم، اینا تو روایت جنگ 40 روزه اینا رو داشتیم. ولی بقیه‌اش که آیا واقعا این اتفاق میفته یا نمیفته، تو کتاب ها زیاد آمده. علام الملاهم و الفتن هست، کتاب های دیگه هست که نوشته شده. اما اینکه حالا حتما علام زور این هست که تهران مثلا با زلزله خراب میشه یا نه، من نمیدونم. شما هم ایشالا سعی کنید بیاد به این قضیه فکر نکنید، شیطان رو ذهنتون کار نکنید، شما دعا کنید شما خودتون خوب باشید، بلا به وسیله شما ها دفع میشه. آیا جوانی بوده که واقعا یه همچین آرزوی در دلش داشته، آرزوی دیدن امام زمان و جهاد در خدمت امام زمان، حتما این اتفاق براش خواهد افتاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر در آینده قرنها بعد کسی بیاد که واقعا از صمیم قلب آرزو کنه که ای کاش به در رکاب من بود و با ما بود، حتما خداوند ثواب با ما بودن رو براش می‌نویسه. امام صادق می‌فرماد من قصه ندارم از اینکه کربلا نیستم، نبودم، ناراحت نیستم. امام صادق می‌فرماد چون اگه می‌دونم اگر بودم حتما کمک بابا، کمک سید شهدا میکردم، حتما جان خودم رو فدا میکردم. قصه نکنید از که نبودید، خداوند با نیت ها شما رو محشور میکنه، نه با عمل خارجتون. امام صادق فرمود من سأل من من طلب الشهادت به صدق نیه، من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علی فراشه. هر کس واقعا با نیت صادقانه شهادت رو بخواد، شهید میمیره، حتما با شهدا محشور میشه، حتی به تو خونش تو رخت خواب بمیره. تو سرات منتظرم اینو توضیح دادیم، گفتم عزیزان ها در اصل بعد توضیح میدم اینو بیشتر براتون، که مهم این نیست ما امام زمان بیاد یا نیاد، در از نظر نفس ما، از نظر اجتماع جامعه نمیگم، مهم این است که قبل از حضرت بیاد من به چادر حضرت رسیده باشم، این مهمه، ما رفته باشیم تو چادر، بعدش دیگه مهم نیست. فبا هر کس به مقام انتظار برسه قبل از انتظار بمیره، کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، مثل کسی که تو چادر خود امام زمان بوده. مهم این است که تو دل من اتفاق بیفته. خب سوالا ماشاءالله سوال خیلی خوبی هستش. فرمودن که این که فرمودید کار خوب تحت ولایت شیطان را نباید بپذیریم را کمی توجیه کنید. مثلا کسی که در امریکا کار موسیقی انجام میداد که من نوعی وقتی میشنم یاد خدا میفتم، حرف زیبایی میزند، من نباید گوش دهم و باید او را تشویق کنم، یا وقتی اینجا تحت ولایت خدا موسیقی منتظر ارائه میشه من باید تایید کنم؟ اینجوری نیستش مسئله. ببینید ولایت، تحت ولایت، همه کارهای ما حتی عبادت ما باید تحت ولایت خدا انجام بشه. موسیقی تحت ولایت خداوند خوبه، قرمم میاره. ها تو بخش موسیقی من هفته بعد ساعت اول توضیح میدم انشالله، کلاس قرآن قرار توضیح بدم در مورد موسیقی. و عبادت تحت ولایت شیطان دور میکنه انسان رو. این قاعده. حالا اگه تو امریکا یه نفر یه موسیقی میسازه تحت ولایت شیطان که تو ازش استفاده میکنی، اگه او برای خدا ساخته ارزششون میبره، اما این که تو میتونی از کاری که یه امریکایی یا کافر کرده استفاده خدا ببره ربطی به اون نداره. تو خوبی که داری از این ولایت بهره مند میشی اونجا. برای این وقت تو هم با موسیقی مبتذلی که اونجا ساخته میشه نمیتونی تقرب به امام زمان پیدا بکنی، به یاد خدا بیفتی. اگه موسیقی هم اونجا ساخته شد، باید موسیقی باشه که متناسب با چی باشه؟ فطرت باشه. بنابراین مبتذل نیست. اگه اینجا مبتذل تولید بشه، شما تحت ولایت خدا هم باشه فایده نداره، باید هم تکفیرش بکنید، کنار بذارید. کسی نه اینجا تو جمهوری اسلامی ما موسیقی رو به اصطلاح تایید 100% بکنیم، نه مقام معظم خودش هم این کارو نمیکنه. کلاس عرفان اگر آمادگی هایی باشه افراد خوبه، ولی به شرطی آمادگی باشه. کلاس عرفان برای کسی خوبه؟ من بگم، حالا سوال دیگه کردن، یه بار بگیم دیگه. کلاس عرفان برای کسی خوبه که کاملا به احکام شرعی مسلط باشه، به همه مسائل فقهی رو بلد باشه و رعایت بکنه. چون اگه رعایت نکنه عرفان کوفتش میشه، یعنی برمیگرده به ضدیت به خدا. من خدمت بعضی از اولیا قبل خدمت آقای دکتر بهجت یه جلسه نشسته بودیم، یه آقایی داشت میگوه به حضرت تایید کردی رو فرمود بعضی ها خدمت مرحوم الله حسین قلی همدانی، یعنی آدم قدر اونجوری درس خوندن، استاد آمین زواد آقا ملکی تبریزی، کسای دیگه، و عرفان خوندن زیر نظر این اولیاء خدا و فاسق اکار در اومدن، فاسق شدن. ایمان، من خودم خدمت بعضی از اولیاء خدا سالهای گذشته که خدمتشون میرسیدیم و الان که باشون ارتباط داریم، کسایی رو دیدم که بعد از 10 سال خدمت این ولی خدا دیگه نمازم نخوندن، یعنی از عرفان شروع کردن سر از بی‌نمازی در آوردن. برای این اگه آدم آماده نباشه برای این کار، رو شهوت و منیت و برای خود عرفان، من طلب العرفان للعرفان فقط قالب الثانی. بوعلی یک کسی که عرفان رو برای عرفان میخواد، عرفان خوشش میاد، دوست داره عرفان بازی بینم، یا شغلی دیگه، پرستیجی برای خودش، یه بازی دیگه، عرفان بازی مثل اسلام بازی و نمازمان بازی و عرفان بازی، یه دیگه بازی میفرد. کسی این میخواد مشرکه، عرفان رو برای خدا فقط، خدا از چما میخواد. بعضی هست الان دنبال عرفان افتن، وظایف شرعیشون، وظایف سیاسیشون، وظایفشون نسبت به عبر قدرت و دشمن کشیدن که ما به اسم عرفان در دوران جنگ یک قدم برای دفاع از نوامیس شیعه از امامزمان بر نداشتن به اسم عرفان. زمان امیرالمومنین عده بودن که به احضر علی میگفتن که عرفان ما اجازه میده با تو بیایم به جنگیم، ما خیلی تو اوجیم، تو ما رو بفرست یه جایی بریم عبادتمون رو کنیم، این که بیایم جنگ پیش شما جنگ کنیم، جهاد شمشیر بزنیم، با تو قلبمون میگیره، اصلا میافتیم، سقوط میکنیم، آلودگی داره با تو بودن برای ما. به امیرالمومنین میگفتن، عرفانشون خیلی بود. انقدر این آدم ها تو این نظام جمهوری اسلامی داره تربیت میشه، کلاس های عرفان بازی های اینجوری انواع و اقسام، حوزه علمی شما برید توش عرفان بازی ها داره میشه، تو کلاس های دیگه آدم های بی سواد و اینا، خانم های بی سواد، آقایون بی سواد زیاد زدن کلاس های عرفان، همه رو از وظایفی که نسبت به امام زمان دارن غافل میکنن. نسبت ابرقدرت خود آمریکا داره هزینهشون رو میده ها، یه دونه خانقاه خیلی گردن کلفت رو که ما دست گذاشتیم روش، 600 نفر با بنز و کادیلاک پا میشدن میمدن اینجا تو همین بغل گوش شما شبای جمعه، خانم‌ها و آقایون با اوضاع آنچنانی، خدمت دستوسی آقا و خدمت آقا و کلاس عرفان آقا، آقایی که آدم نگاهش میکرد که مهدوی کرد داده، فقط 2 ساعت آقا رو گیریم میکردن برای اینکه نورانی بشه، فقط قبل از سیز سر سفارت انگلیس در آوردن. چقدر جنازه تو همون مکانی که الان بچه ها رفتن گرفتن الحمدلله پنلت پیدا کردن، چه فحشها و فساد اینجا زیاده. کاشی میشونستیم این فیلم پشت پرده این گروه ها رو من به شما نشون میدادم، عرفان دوم خروسی، به فیلم اسم عرفان دوم خروسی، تمام این فرقه ها رو فیلم های پشت پرده شون در بردن، اعترافات خودشون رو خیلی دستگیر کردن. از این بازی ها زیاده، مواظب باشید عرفان شما رو از اهل بیت قرآن نندازه، از دست از ولی فقیهتون کوتاه نکن. اگه جدا شدید از این، اگه دشمن و یزیدی های زمانتون رو فراموش کردید، قربت تنهایی مظلومی امام زمان، این عرفان نیست اسمش. پس احکامتون باید خوب باشه، رعایت کامل، دلت پاک باشه و ما با همین حرفا رو نداریم و بشیم یه سنتور بزنیم گریه کنیم برای امام زمان و از این حرفا نداریم. خانم‌ها بفهمن بخونن کلاس ها، خانم شما سنتور بزن برای ما، آقا شما یه نفس بخون، یه حالی بکنیم حقیقت برسیم، از این بازی ها نه، رعایت بشه. بعد اخلاقیات. کسی تو اخلاق شکست خورده نباید به سراغ عرفان. بزرگان ما، آدمای قهار و گردن کلفت ما گفتن کسی که میخواد وارد مسائل عرفانی بشه باید یه دور اخلاق خوب گذرونده باشه و رعایت بکنه، آدم اخلاقی باشه تا بره. ولی عرفان برای کسی اخلاق کار نکرده یه زهر کشنده است که میره تا ته جهنم میچسبوندش. نه با شوهرت میزونی، نه با زنت میزونی، نه با بچهت رابطت خوبه، نه با پدر مادرت رابطت خوبه، نه با خواهرت رابطت خوبه، نه با همسرت رابطت خوبه. اگه تو اینا به صلح و آشتی رسیدی فهمیدی تو بهشتی، بعد یواش یواش شروع کن به این کار. وقتی تو الان نمیتونی جواب خودتو نمیتونی بدی، خیالات خودتو نمیتونی جواب بدی، خیالات خودتو نمیتونی جواب بدی، سوء زنتو نمیتونی جواب بدی، فکرات باطلتو نمیتونی جواب بدی، پس خوابات بر نمیای، نماز واجبات رو نمیتونی این خیلی اگه میخوای کسی شرکت بکنه خوبه، به شرطی که آماده باشه، یعنی باید تسلیم کرده باشه خودش رو تو مراحل فقه اصغر، یعنی رساله و اصغر خدمت حلال و حرام، و فقه اوسط یعنی اخلاقیات. اگه به این درجه رسیده باشه، آماده باشه، کلاس عرفان کلاس خوبی هستش، چیز بدی نیستش. شهید یعنی شاهد. شهید یعنی چه و چه مراتبی داره؟ شهدا بسته به میزان عشقشون، معرفتشون، ذوب شدنشون در خداوند تبارک و تعالی و نوع اثر خونی که دارن. شما الان شهید بهشتی رو دید رحمت الله تعالی علیه، با مثلا اگه بنده شهید بشم یکی نیستن. شهید بهشتی خونش شفاعت کننده بیشتر هست، اثر بیشتری داره. مراتب دارن شهدا با هم دیگه، اختلاف دارن با هم دیگه. شهید یعنی کسی که در راه حق تعالی همه طبیعتش رو میبازه و از دنیا میگذره. فقط هم کسی نیست که خونش ریخته بشه، خیلی هستن اینجوری هم نیستن، به خصوص در بین خانم ها، اما شهید هستن. آیا خود آقا علیه السلام هم رجعت میکنه؟ امام زمان علیه السلام توی این رابطه من چیزی ندیدم، ولی یه فرمول داره اساسا کسایی که میان به دنیا کشته میشن، حدیثه که اگه کسایی بیان کشته بشن رجعت میکنن تا بمیرن و اگر مردن رجعت میکنن تا کشته بشن. بعضی از مجالس هست که توش معصیت میشه و ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. در روایت داریم اگه نمیتونید جلوش رو بگیرید باید مجلس رو ترک کنید. گاهی وقتا ما امکان ترک اون مجلس برای اون به هیچ وجه حاصل نیست. بنابراین در روایت به خصوص خانم ها که یه جایی نمیتونن واقعا این کار کنن، در دلمون باید بغض داشته باشیم، نخندیم به چهره گناهکارا، تاییدشون نکنیم، به نوعی مخالفت خودمون رو به اونها برسونیم. در بخش دعا برای امام زمان و این نحوه کیفیت در مورد ظهورشون سوال داشتم، به همون کتاب آشتی مراجعه کنید، تو بخش چهارم در مورد کیفیت دعا، معنای دعا توضیح دادم. بله، اینکه انسان از مجالس مبتذل پرهیز بکنه، نماز اول وقت بخونه. این میگم خودسازی مهمترین وظیفه ما نسبت امام زمانه. توضیح دادم اولین خدمت به امام زمان، اولین وظیفه کم کردن شر خودمون از امام زمانه، یعنی گناهان با گناه از ایشون استقبال هم. چرا حضرت زینب عقیله بنی هاشم میگوین؟ همون تعبیری که حضرت سجاد اسلام دارن، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمی هستی که هیچ کس تو تعلیم نکرده. علم حضرت زینب مثل ابوالفضل اسلام لدن نیست، از جانب خداوند تبارک و تعالی است. عقیله یعنی که به اصطلاح عاقل هستش، یعنی که عالم هستش. بله، هر خدمتی که برای امام زمان باشه، خدمت به میهمانان امام زمان، زائرین، جمکران، حرم، هر چیزی برای امام زمان اثر داره، ثواب داره، خوبم هستش. بله بله، ان شاء الله موفق باشن عزیزم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.